بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول هر شب ابتدا با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاع می‌رساند.
با سلام. روز چهارشنبه سازمان عفو بین‌الملل گزارش سال 2007 خود را در زمینه وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی وخیم‌تر شده است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل به موارد نقض حقوق بشر از جانب کشورهای مختلف جهان هم اشاره کرده و سیاست وحشت آفرینی را اصلی‌ترین عامل گسترش نقض حقوق بشر در سال گذشته میلادی دانسته است. ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف بامداد روز چهارشنبه طی حمله‌ای در محله شیعه نشین شهر صدر در بغداد دو تروریست را کشتند و 19 مظنون را بازداشت کردند. در این عملیات یک صندوق محتوی اسکناس‌های جمهوری اسلامی ایران یافت شده است. در همین حال پرزیدنت جورج بوش روز چهارشنبه در سخنانی که در آکادمی گارد ساحلی آمریکا ایراد کرد گفت اسامه بن لادن رهبر القاعده در سال 2005 به ابو مصعب زرقاوی رهبر این گروه در عراق دستور داده بود به منظور طراحی حملاتی در خارج از عراق یک هسته تروریستی تشکیل دهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت القاعده هنوز امیدوار است دوباره به آمریکا حمله کند. پلیس عراق اعلام کرد جسد مردی که گمان می‌رود که سربازان مفقود شده یا آمریکایی باشد پیدا شده است. می گفته یه مقام های عراقی آنچه به نظر می رسد اونیفورم نظامی آمریکا بر تن جسد است. پلیس عراق این جسد را به ارتش آمریکا تحویل داده است. مونیکا گودلینگ یکی از دستیاران سابق آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در زمینه اخراج 8 بازپرس فدرال آمریکا مورد پرسش قرار می گیرد. خانم گودلینگ قبول کرده است در برابر کمیته حقوقی مجلس نمایندگان آمریکا به شرط آنکه از اظهاراتش علیه وی استفاده نشود شهادت دهد.
متشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نمایندگان کنگره آمریکا طرح اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به رأی می‌گذارند. برای نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا قرار وثیقه 510 میلیون تومانی صادر شد. مصاحبه با وکلای او. دستور محمود احمدی نژاد در مورد کاهش سود تسهیلات بانکی. و گزارش های دیگر. اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همواره سعی می‌کنند با اعتراض به فعالیت‌های اتمی ایران، سخنان محمود احمدی نژاد در زمینه محو اسرائیل از روی نقشه جهان و اعمال تحریم‌ها طرح‌هایی را ارائه کنند. در این مورد گزارش داریم از مهتاب فرید.
سه طرح در دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه علیه دولت ایران به تصویب رسید که قرار است به زودی به رأی همه نمایندگان گزارده شود. طرح اعمال تحریم‌ها در کمیته مالی مجلس نمایندگان که نویسندگان این طرح بانی فرانک رئیس کمیته مالی و تام لانتوس رئیس کمیته روابط خارجی است.
Dealing with Iran and particularly the ability of Americans to express their disapproval of various policies of the Iranian government.
این لایحه به آمریکایی ها فرصت می‌دهد که نارضایتی خود را از سیاست‌های ناهمگون دولت ایران ابراز کنند. لایحه اعمال تحریم‌های ایران در سال 2007 به ایالت‌های آمریکا و دولت‌های محلی این کشور اجازه می‌دهد با منتقل کردن دارایی‌هایشان از شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند بر دولت ایران فشار وارد کنند. شرکت‌های آمریکایی در حال حاضر از سرمایه‌گذاری در ایران محرومند، ولی این امکان وجود دارد که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌های آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در بخشی از این طرح آمده است که دولت آمریکا هر 6 ماه یک بار لیست شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند را منتشر کند. همچنین روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی به تصویب رسید که قرار است به زودی به رأی همه نمایندگان گزارده شود. بر اساس این طرح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته می‌شود تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض کنوانسیون 1948 محکوم کند. بر اساس کنوانسیون 1948 سازمان ملل، درخواست آقای احمدی نژاد در نابودی اسرائیل و محو آن از روی نقشه به عنوان جنایت نسل‌کشی شناخته می‌شود. در این طرح به طور خیلی جدی صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را که می‌خواهد اسرائیل از نقشه جهان محو شود را محکوم می‌کند. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد با تمهیلات ایران را از دسترسی به سلاح‌های اتمی باز دارد، زیرا دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی هم پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را به خطر می‌اندازد و هم امنیت اسرائیل را. این طرح همچنین اشاره می‌کند به همکاری بین اسرائیل و آمریکا. در این طرح ایالات متحده از حق اسرائیل به عنوان یک کشور آزاد و دموکراتیک دفاع می‌کند. همچنین طرح بانک بین‌المللی انرژی هسته‌ای از طرف نمایندگان هر دو حزب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه به تصویب رسید. با به وجود آوردن این بانک انرژی هسته‌ای، کشورهایی مانند ایران که فعالیت‌های هسته‌ایشان را به خاطر مقاصد صلح‌جویانه معرفی می‌کنند را به بوته آزمایش می‌گذارد. مرکز این بانک در یک کشور بی‌طرف خواهد بود.
مهتاب فرید گزارش می‌داد. اما روز سه‌شنبه بازپرس ویژه امنیت در دادسرای انقلاب تهران برای نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا که به تهران سفر کرده، 510 میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرد و مقام‌های امنیتی گذرنامه خانم عظیما را هنوز به او بر نگرداندند. نازی عظیما 5 بهمن ماه سال گذشته برای عیادت از مادر بیمار و سالمندش به ایران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقیف شد. وکالت پرونده نازی عظیما را که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، و شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، بر عهده دارند. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با محمد حسین آقاسی پرسیده نتیجه ملموس مراجعه او به دادسرای انقلاب تهران در روز سه‌شنبه چه بوده است. ما هم می‌شنویم.
امروز به شعبه بازپرسی ویژه امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کردیم برای اینکه تکلیف نهایی مقدار وثیقه‌ای که باید تودیع بشه مشخص بشه. ابتدا ما تصورمون این بود که بر اساس 410 میلیون تومان این وثیقه صادر شده، اما امروز متوجه شدیم که این مبلغ رو آقای بازپرس نظرشون بوده که 510 میلیون تومان باشه. و جالب اینجاست که ملکی رو که ما معرفی کردیم اصولاً به مبلغ 410 میلیون تومان ارزیابی شد، اما نظرشون این بود که این ملک بیشتر از اینها ارزش داره و من هم نظرم اینه که قرار برای 510 میلیون تومان باشه. همون سند منزل مادر ایشون رو ما توقیف کردن، طرف دادسرا در اختیارشون گذاشتیم و توقیف کردن. اما در مورد گذرنامه من بازم اصرار و تاکیدم این بود که اصولا گذاشتن این سند برای این بود که خانم عظیما نه تنها از زندان اوین آزاد محسوب بشه، بلکه از زندان ایران هم آزاد تلقی بشه و ما خواهشمون این هست که هرچه زودتر گذرنامهشون برگردانده بشه. آقای بازپرس تعهد داد و قول داد که انشاءالله مخاطبه بکنه و گذرنامه ایشون رو ظرف به اعتقاد خودشون چند روز آینده مشخص بشه که بهشون برگردانده خواهد شد یا نه.
آقای آقاسی، چطور شما فکر میکردین 410 میلیون تومان وثیقه تعیین بشه برای خانم عظیما ولی مبلغ وثیقه 100 میلیون تومان بیشتر، یعنی 510 میلیون تومان اعلام شد.
توجه بفرمایید که ما با یک موضوعی مواجه هستیم که چندان هم پایبندی دقیق به قانون درش نیست. مثلا اگر که قرار شد که کسی براش وثیقه گذاشته بشه، سندی که ارائه میشه باید بر اساس اون مقداری که کارشناس ارزیابی میکنه، بازپرس هم همون مقدار ملک رو تلقی بکنه قیمتش هست و قراری که داره یا همون رو بپذیره یا سند دیگه ای رو بپذیره و قرار آزادی متهم رو صادر بکنه. آقای بازپرس طبق قراری که ما داشتیم مقرر شد که هر مقداری که ارزیابی شد این سند بر اساس همون مقدار با اغماض و کمی مساعدت در واقع قرارش رو صادر بکنن. خب ملک رو کارشناس 410 میلیون تومان ارزیابی کرده بود و وقتی که ما نظر کارشناس رو با آقای بازپرس رای کردیم خب بسیار خوب کافی هستش. بنابراین این طبیعی بود که هر وکیلی و هر حقوقدانی این تصور براش پیش بیاد که آقای بازپرس روی حدود همون مبلغی که سند ارزیابی شده قرارش رو صادر کنند. اما امروز که مراجعه کردیم که 100 میلیون تومان بیشتر ارزیابی شده که البته همون سند اولیه کرایه شد رو بازپرس پذیرو و سند دیگه از ما نخواست که در واقع قرار آزادی خانم عزیما صادر بشه.
با این اوصاف تکلیف پرونده خانم عزیما کی معلوم خواهد شد؟
من به عرضتون برسم یک مطلبی رو اعتقادم را حفظ میکنم. من تصور نمیکنم که هدف اینه که در این پرونده حکمی در مورد خانم عزیما صادر بشه. به خود خانم عزیما نظر و برداشت خودم رو عرض کردم. من تصورم اینه که پرونده تشکیل شده تا خانم عزیما به این ترتیب درگیر باشه و احیانا به این زودی ها نتیجه نهایی پرونده، یعنی صدور حکم و براءت یا محکومیت ایشون مشخص نخواهد شد. پیش بینی من حداقل چند سال آینده است، اما تلاش ما باید این باشه که گذرنامه ایشون رو بگیریم و تحویلش بدیم که بتونه به کار و زندگیش در تراک برگرده.
گفتگوی محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل خانم نازی عزیما رو میشنیدید با امیر مصدق کاتوزیان، خبرنگار رادیو فردا. برای نازی عزیما، گزارشگر رادیو فردا، قرار وثیقه 510 میلیون تومانی صادر شده است. اما در این رابطه سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با چاپ بیانیه‌ای فشارهای روزافزون دولت ایران بر مطبوعات و خبرنگاران از جمله مهنوش سلوکی، پرناز یا نازی عزیما، کاوه جوانمرد را محکوم کرده و می نویسد روزنامه‌نگاران ایرانی زندانی می شوند بدون آنکه بتوانند با وکلای خود درباره پرونده‌شان مشورت کنند، از حق مسافرت محروم می شوند و متاسفانه این لیست پایانی ندارد. اما دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش سود تسهیلات بانکی با بخت و شگفتی کارشناسان اقتصاد ایران و حتی مدیران دولتی روبرو شده است. حسام مهدوی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تصمیم محمود احمدی نژاد در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حلقه دیگر به سلسله اقدامات یک جانبه رئیس جمهوری ایران پیرامون موضوعهای پر اهمیت اقتصادی افسوده است. به نظر می‌رسد آقای محمود احمدی نژاد در این زمینه نه تنها برخلاف رأی کارشناسان مستقل اقتصادی گام برداشته که حتی توصیه شورای پول و اعتبار را که نهادی کارشناسی در مورد سیاست‌های پولی کشور است به کلی نادیده گرفته است. شورای پول و اعتبار متشکل از 4 وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 2 نماینده مجلس و شماری دیگر از مدیران عالی رتبه اقتصادی است. این شورا در گزارشی به رئیس جمهوری تأکید کرده است هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند تورم باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تأثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود. در این گزارش آمده است نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی اند و در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی‌شود. با این همه به نظر می‌رسد آقای احمدی نژاد با اعتقاد به این که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به افزایش اشتغال و تولید ناخالص ملی خواهد انجامید، استقلال عمل شورای پول و اعتبار را نقض کرده و بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف به ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره 12% کرده است. شاید فوری ترین نتیجه عملی چنین تصمیمی انصراف مردم از ادامه سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی و در نتیجه خروج سرمایه‌ها از بانک، افزایش سرسام‌آور نقدینگی و ورود سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های واسطه‌گری مانند بازار ارز و سکه باشد، موضوعی که در نهایت بر دامنه امواج تورم خواهد افزود و ممکن است حیات برخی بانک‌های خصوصی را که وابسته به سپرده‌گذاری‌های مردم است با تهدید جدی روبرو کند. در واقع تصمیم رئیس جمهوری ایران منافع پسنداز کنندگان یا همان سرمایه گذاران جز را به نفع اعتبار گیرندگان وام های با بهره 12% که سرمایه گذاران بزرگ هستند مصادره می کند. به این ترتیب چنین اقدامی در نقطه مقابل اهداف عدالت خواهانه است که محمود احمدی نژاد از آن سخن می گوید. از سوی دیگر مردم یا سرمایه گذاران جز ناچارند تورم 20% را تحمل کنند، حال آنکه به سرمایه های آنان در بانک ها تنها 12% بهره تعلق می گیرد. دکتر حسین عبدوه تبریزی، دبیر کل پیشین بورس اوراق بهادار، در سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه سرمایه نوشته است:
محمود احمدی نژاد بر این تصور و باور است که مسائل اقتصادی را به آسانی میتوان حل کرد و به سادگی میتوان با کاهش 1% 5% سود بانکی یا با افزایش 1% 60% حداقل دستمزد و یا با صدور 100 مصوبه در یک نشست و برخاست در شورای اداری یکی از استانها یا با گسترش شعاع 140 کیلومتری محدودیت فعالیت صنعتی در شهر تهران و یا با پاکسازی سریع ویلاهای شمال از ساحل دریا مشکلات مردم را حل کرد. رئیس جمهوری این راه حل‌ها را باور دارد و در تعجب است که مسئولان پیشین دولت چگونه مسائلی به این سادگی را که می‌شود به اشاره انگشتی حل کرد، حل نکرده باقی گذاشتند.
ولی اعتراض‌ها به تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه محمود احمدی نژاد در حالی است که رئیس جمهوری ایران همواره گفته که اقدامات دولت او از پشتوانه عمیق کارشناسی برخوردار است و حتی خود او 15 سال در مورد این گونه تصمیم‌ها مطالعه کرده است.
دستور محمود احمدی نژاد در مورد کاهش سود تسهیلات بانکی. گزارش بود از حسام مهدوی. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. رئیس جمهوری آمریکا مبارزه با تروریسم را در مبارزه با ستیزه‌جویان در عراق می‌داند و بر این باور است که پس از سرنگونی طالبان در افغانستان اکنون القاعده عراق را به صورت پایگاه اصلی خود درآورده است. پرشرف ارزام گزارشی دارد در این باره.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در آکادمی گارد ساحلی آمریکا که در ایالت کنتیکت واقع است، بیاناتی ایراد کرد. رئیس جمهوری گفت منابع اطلاعاتی اهمیت شکست القاعده را در عراق روشن کرده است. در رابطه با سخنان رئیس جمهوری، دفتر مشاور مطبوعاتی کاخ سفید در اطلاعیه‌ای گفت: امنیت ما به آن بستگی دارد که به عراقی‌ها کمک کنیم تا در برقراری امنیت و دموکراسی در کشور خود موفق شوند. امنیت ما همچنین بستگی به آن دارد که القاعده را در عراق شکست دهیم. جامعه اطلاعاتی ما بر این باور است که القاعده پیروزی را در عراق به عنوان یک استراتژی قطعی به حساب می آورد. اسامه بن لادن قصد دارد یک فرمانده جدید به عراق اعزام دارد و ما برای حمایت از مردم آمریکا باید با تروریست ها مبارزه کنیم. با آنها در جایی که زندگی می کنند، نه آنکه در جایی که ما زندگی می کنیم. در اطلاعیه مشاور مطبوعاتی کاخ سفید همچنین آمده است که رهبران القاعده قصد دارند مجدداً به کشور ما، به آمریکا حمله کنند. خطراتی که متوجه کشور ماست واقعی است. ما عملیات خود را در سرزمینمان و در خارج انجام می‌دهیم تا مردم آمریکا را محافظت کنیم. بهترین راه حمایت از مردم آمریکا آن است که علیه دشمن بجنگیم. در افغانستان رژیمی که به القاعده پناه داده و از آن حمایت می‌کرد از بین رفته است و در عراق ما دیکتاتوری را که به تروریست‌ها پناه داده و به خانواده‌های بمب‌گذاران انتحاری فلسطینی جایزه نقد می‌داد و همچنین به همسایگان خود تجاوز کرده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده می‌گرفت از مسند قدرت برداشته‌ایم. در این اطلاعیه مطبوعاتی در چهارچوب عملیاتی که برای حمایت از مردم آمریکا در خاک این کشور و خارج می شود آمده است که یک مرکز ملی مبارزه با تروریسم تأسیس شده است. این مرکز در جایی که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا یا CIA و همچنین سازمان آگاهی فدرال یا FBI و سایر مراکز مشابه برای یافتن تهدیدهای تروریستی در جهان فعالیت می کنند عمل می کند.
پرچهره فرزان. یک مقام آمریکایی مسئول بازرسی روند بازسازی عراق به کنگره ایالات متحده گفت که خشونت‌ها، مشکلات در زمینه مدیریت و ناکافی بودن کمک‌های دولت عراق موانع عمده بر سر راه تلاش‌ها به منظور بازسازی عراق محسوب می‌شوند. لیدی صدر
استیوارد بوئن، بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی عراق، با حضور در کنگره آمریکا گفت که با وجود اینکه تلاش‌ها به منظور بازسازی عراق با شکست مواجه نشده، اما مشکلات کلیدی موجود تمام برنامه‌هایی را که ایالات متحده به منظور بازسازی عراق طرح‌ریزی کرده با چالش مواجه کرده است. The reconstruction program
in Iraq has been fraught with challenge. برنامه بازسازی عراق با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. مخلوطی است از موفقیت و شکست. برخی پروژه‌ها با کاستی مواجه بوده و برخی با موفقیت انجام شده است.
در حالی که طرح‌های زیادی با استفاده از بودجه 21 میلیارد دلاری به منظور ترمیم و بازسازی عراق تکمیل شده است، اما استیوارد بوئن می‌گوید مسئولیت بازسازی عراق اکنون بر عهده دولت این کشور است. 90% از بودجه 21 میلیارد دلاری به منظور بازسازی عراق به همراه 80% از بودجه دیگری که به آموزش و کمک به نیروهای امنیتی این کشور اختصاص داده شده بود، مصرف شده است. استیوارد بوئن که تاکنون 16 بار به عراق سفر کرده است، میگوید در سفر اخیر خود به این کشور آشکارا خطرات موجود را حس کرده است و عدم وجود امنیت از بزرگترین موانع است که بر سر راه بازسازی عراق وجود دارد. تام لانتس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از نحوه پیشرفت پروژه ها به منظور بازسازی عراق ابراز ناخشنودی کرد. These are the projects we handed
off with so much fanfare. It is simply our... اینها پروژه هایی است که با هیاهوی زیادی مطرح شد. این حقیقتاً موجب ناخشنودی است که ما در همان باطلاق بیکفایتی گیر کرده ایم که سال گذشته و سال پیش از آن در آن مانده بودیم. Competence that we got stuck in
last year. And the year before that. تام لانتوس و برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا میگویند که نه تنها از اجرای نادرست برخی از پروژه ها از جمله دانشکده پلیس بغداد ناراضی اند، بلکه این مسئله که عراقی ها نمی توانند از انجام این پروژه ها حمایت کنند باعث ناامیدی و ناخشنودی آنها شده است. الینا راسلتنن میگوید باید از این تجربیات درس گرفت. Serious errors have been made
and continue to be made. در روند بازسازی عراق اشتباهات جدی انجام شده و هنوز هم در حال انجام است و ما باید از این اشتباهات درس بگیریم تا به هدف بازسازی طولانی مدت عراق دست یابیم که مستقیما با اهداف برقراری امنیت و ثبات طولانی مدت در عراق مرتبط است.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی عراق میگوید دولت عراق حاضر نشده منابعی را از بودجه خود که حدود 41 میلیارد دلار است به پروژه ها به منظور بازسازی عراق اختصاص دهد. استیوارد بوئن میگوید آنها سال گذشته تنها 22% از بودجه خود را مصرف کردند و این مشکلات جدی زیربنایی را که در حال حاضر در عراق وجود دارد حل نمی کند. او می افزاید فساد موجود در عراق نیز از مشکلات عمده دیگر بر سر راه بازسازی این کشور است. بنا به گزارش ها مشخص نیست که سالانه حدود 5 میلیارد دلار از بودجه عراق در چه راهی و چگونه مصرف شده است. گری اکرمن، نماینده دموکرات کنگره آمریکا میگوید تاثیر مشکلات موجود در رابطه با بازسازی عراق بر صنایع نفت و الکتریسیته در این کشور نگران کننده است. 2 months ago the Iraqi government was still not
producing either oil or electricity. دو ماه پیش دولت عراق هنوز نتوانسته بود که میزان تولید نفت و برق در این کشور را با میزان قبل از جنگ تطبیق دهد. همچنین میزان قابل توجهی از بودجه‌ای که برای بهبود این وضع در نظر گرفته شده بود مصرف نشد. اکنون با گذشت دو ماه وضعیت همچنان تغییر نکرده است.
گفته نیست که برخی از کشورها نیز که در سال 2004 در کنفرانس مادرید برای کمک به بازسازی عراق اعلام آمادگی کردند، تعهدات خود را در این زمینه به طور کامل انجام ندادند. به گفته استیوارد بوئن، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی کمتر از 10% مبلغی را که قرار بود در اختیار عراق قرار دهند پرداخت کردند و کمیسیون اروپا نیز تعهد خود را به طور کامل عملی نکرده است. استوارت بومن میگوید تصمیم دفتر نخست وزیری عراق در این باره که کارمندان دولت در این کشور از پیگرد قانونی مستثنا هستند، تلاش‌های دولت به منظور مبارزه با فساد در عراق را با شکست مواجه کرده است.
لیلی صدر.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در سمپوزیومی که اخیراً درباره هویت ایرانی در مرکز پژوهش‌های زبان فارسی ساموئل جوردن در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا برگزار شد، پروفسور تورج دریایی، تاریخ‌شناس و استاد دانشگاه فلورتون در کالیفرنیا، درباره تصویر ایران در عهد عتیق سخنرانی کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
در بخش دوم سخنرانی ها در کنفرانس یک روزه‌ای که به نام پندار نوینی از ایران مسئله هویت ایران و ایرانی را مورد بحث و بررسی قرار می داد، پروفسور تورج دریایی، کارشناس تاریخ ایران باستان، با عنوان ایده ایران در دوره باستان به این مسئله پرداخت که چگونه ایرانی ها در دوره قبل از اسلام این ایده را به وجود آوردند و چگونه بعدها همین ایده را به دوران پس از اسلام انتقال دادند.
یعنی یک ایده بود که در متون اوستایی مذهب زرتشتی وجود داشت که در دوره ساسانی این را به صورت یک سرزمینی که متعلق به ایرانیان بود ساختند و بعد ادامه پیدا کردیم. در اوایل قرن بیستم در ایران یک ایده به وجود اومد با کمک مستشرقین آلمانی که یک کشوری به نام ایران وجود داشت که از دوره هخامنشی ادامه پیدا کرده تا زمان حکومت پهلوی، در صورتی که این چنین نبوده در حقیقت در تاریخ. این ایده هایی هست که در دوران قبل از اسلام در متون اوستایی وجود داره، ولی این ساسانیان هستند که این کلمه ایران به عنوان یک مملکت رو به وجود میارن و تطبیق میدن با سرزمینی که بران دارن حکومت میکنن. یعنی یک شکلگیری ایران یا ایده از ایران هست که بین قرن چهارم میلادی و هفتم به وجود میاد. در اواخر دوره ساسانی نیده فراتر از اون مرز هست که اونها دربارش دارن صحبت میکنن، در حقیقت یک ایده میشه و به خاطر همینه که این ایده میتونه انتقال پیدا کنه به مسیحیان ایرانی، یهودیان ایرانی و اصلا در طول تاریخ ایران این ایده ایرانی باقی بمونه.
مبحث مورد بررسی پروفسور دریایی نوعی کندوکاف در جنبه‌های ایده ایرانی بودن از عهد عتیق تا کنون است.
ببینید، خب مسئله همینه که ایران کجاست، ایرانی‌ها کی هستن و غیره. صحبت همینه که ما چگونه میتونیم ایران رو بشناسیم و کسانی که ایرانی هستن. به هر حال شما ببینید اینجا در شهر ایروان یک جامعه بزرگ ایرانی هستن و اینها هم یک ایرانی برای خودشون درست کردن. یعنی هر جا که ما هستیم ما میتونیم یک ایرانی بر حسب همون ایرانی که داشتیم یا داریم رو دوباره بازسازی بکنیم. و این ایده هست که ایران متعلق به یک نفر یا یک دوره به خصوص نیست، متعلق به همه ایرانی ها با همه مذاهبی که دارن.
در نهایت بنابر گفته پروفسور دریایی، تاریخ ایران در طول قرون دائما دچار تغییر و تحول شده و ایده ایران به صورت یک کشور واحد بارها دستخوش تحولات گوناگون بوده است.
مثلا این که ما داریم سعی میکنیم معمولا ایرانی ها یک تاریخی از ایران بسازیم که از 500 سال قبل از میلاد شروع شده و هنوز ادامه داره، مسئله به این سادگی هم نیست. حالا مفهوم ایرانی بودن و مرزهای ایران و ایران چی هست در ادوار تاریخی تغییر پیدا کرد و این کنفرانس هدفش اینه که تمام این ادوار رو به خصوص، حالا دوره ساسانی بود که من صحبت میکردم، خانم دکتر بابایان درباره دوره صفوی صحبت میکنه و غیره، نشون بده که ایرانی ها چه تفکری از ایران و تصوری از ایران داشتن و چگونه این هویت تحول پیدا کرد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. روز چهارشنبه سازمان عفو بین‌الملل گزارش سال 2007 خود را در زمینه وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی وخیم‌تر شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف بامداد روز چهارشنبه طی حمله در محله شیعه‌نشین شهر صدر در بغداد دو تروریست را کشتند و 19 مظنون را بازداشت کردند. در این عملیات یک صندوق محتوی اسکناس های جمهوری اسلامی ایران پیدا شده است. مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم روز چهارشنبه دوم خرداد ماه به پایان رسید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه به شورای امنیت گزارش دهد که آیا این فعالیت‌ها متوقف شده است یا خیر. و در پایان اینکه پلیس عراق اعلام کرد جسد مردی که گمان می‌رود یکی از سربازان مفقود شده آمریکایی باشد پیدا شده. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را